به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی، درود بر شما. سلام ما را پذیرا باشید. شبتون بخیر باشد انشاءالله. در سه شنبه 29 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 9 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 20 جولای 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده در خدمت شما خوبان در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکاری شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس نیتش صادق باشد اولین قطره از خون قربانیش کفاره همه گناهان او است. شنونده های عزیز و ارجمند، از خداوند مهربان می خواهم که شبی پر از خیر و برکت را نصیبتان کند. شنونده های عزیز و ارجمند، امروحان گرانقدر و صمیمی، در شب عید بزرگ قربان قرار داریم، عید بزرگ مسلمانان. انشالله که همه ما بتوانیم از بهره های معنوی این ایام پر از خیر و برکت برخوردار گردیم. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، تبریک و تهنیت ما را به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان پذیرا باشید. یاران گرانقدر، برنامه امشب ما بخش سیاسی، جریانشون، فرهنگنامه، نمایش، ویژه برنامه عید سعید قربان، تکرار نعمت جوانی. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اقامه نماز عید سعید قربان در تاجیکستان، جانباختن 12 نفر در سیل اخیر در ناحیه پنجکنت ولایت سوخت، و سفری دبیر اولی سفارت تاجیکستان به اردبیل. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. روز سه‌شنبه 22 ایول در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی عید سعید قربان بود. به همین مناسبت صبح روز 22 ایول نماز عید سعید قربان در همه مسجدهای تاجیکستان اقامه شد. این اولین بار است که نماز عید قربان پس از گسترش دوباره ویروس کرونا در تاجیکستان در همه مسجدهای این کشور اقامه می شود. برخلاف سال گذشته 2020، امسال کمیته دین به ساکنان تاجیکستان اجازه داد تا نماز عید را در مسجدها اقامه کنند. سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان، گفت استفاده از ماسک و مواد ضد عفونی برای ورود به مسجدها الزامی بود. وی گفت امام خطیبان هم بارها نمازگزاران را به رعایت نکات بهداشتی ترغیب میکنند. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان اظهار کرد که متاسفانه با وجود تاکیدهای پی در پی بر ضرورت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، بعضی از شهروندان در مسجدها از ماسک استفاده نکردند. سخنگوی کمیته دولتی وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان از جانباختن 12 نفر در سیل اخیر در ناحیه پنجکند در شمال تاجیکستان در ولایت سوخت خبر داد. امیده یوسفی، سخنگوی این کمیته، گفته است که 4 نفر از قربانیان سیل اخیر در روستای کشتودک در این ناحیه کودک می باشند، و تاکید کرده است که جسد 10 نفر از این قربانیان روز سه‌شنبه 20 ایول پیدا شده است. این سیل عصر روز دوشنبه 19 ایول سال جاری در پی بارش باران شدید جاری شد که موجب کشته شدن ساکنان این روستا گردید است. گفته می شود که سیل بر راه ها تاسیسات زیربنایی و خانه های ساکنان ناحیه های دوشتیش، عینی و کوهستان مچای ولایت سوخ نیز خسارات فراوان وارد کرده است. سخنگوی کمیته دولتی وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان از ویران شدن 15 خانه بر اثر این حادثه خبر داده است. گفته می شود با منظور بررسی این آفت طبیعی و یاری به آسیب دیدگان، کمیسیون ویژه تأسیس شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از افزایش نادگرستن قانونهای تنظیم جشن و مراسم و مسئولیت والدین در تربیه فرزندان در این کشور خبر داد. شیر محمد شایان در نشست خبری در دوشنبه گفت در 6 ماه نخست سال جاری در دادگاه های تاجیکستان 358 پرونده در باره نادگرستن قانونی تنظیم جشن و مراسم تشکیل و بررسی شد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان افزود بر اساس حکم دادگاه های تاجیکستان 349 نفر از متخلفان به جرم پایمالسازی قانونی تنظیم جشن و مراسم و 1,338,270 سامان جریمه مالی محکوم شدند. به گفته شایان تعداد پرونده های پایمالسازی قانونی مسئولیت والدین در تربیه فرزندان هم در 6 ماه نخست سال جاری به 9,138 مورد رسید است. وی گفت از این تعداد 4,458 نفر به پرداخت جریمه مالی به مبلغ 743,098 سامانی محکوم شدند. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان اظهار کرد که بر اساس حکم دادگاه ها 3,576 نفر نیز به دلیل نادگرفتن قانون های مدنی به آنها اخطار داده شد. وزارت تندرستی تاجیکستان از ثبت 52 مورد جدید مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. به گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با احتساب این بیماران تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان به 14,177 نفر رسید. از این تعداد 13,758 نفر نیز بهبود یافتند. گفته می شود که در شبانه روز اخیر 41 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 درمان شدند. بر اساس این گزارش، با ثبت یک مورد جدید فوتی در شبانه روز اخیر، تعداد عمومی فوتی ها از کرونا در تاجیکستان به 112 نفر رسید. رئیس ولایت ختلان گفت اردوگاه برای اسکان پناهندگان افغانستانی در ناحیه جیهون در نزدیکی مرز افغانستان ساخته می شود. قربان حکیمزاده این مطلب را در نشست خبری در شهر کولاب ولایت ختلان اعلام کرد و گفت به این منظور بودجه مورد نیاز از منابع مالی ولایت ختلان اختصاص داده شده است. و همچنین تاکید کرد این اردوگاه را وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با هماهنگی سازمانهای امدادی بین المللی خواهد ساخت. اما رئیس ولایت ختلان درباره تعداد پناهندگان احتمالی افغانستانی که در این اردوگاه اسکان داده می شوند اظهار نظر نکرد. به گفته قربان حکیمزاده پیش از این 207 نفر از نظامیان افغانستانی نیست که در پی درگیری با گروه طالبان وارد ولایت ختلان شده بودند محلی در این ولایت اسکان یافتند. اما پس از چند روز با هماهنگی مقامات افغانستان این افراد از شهر کولاب به کابل پایتخت افغانستان توسط هواپیما منتقل شدند. از سوی دیگر سفیر روسیه در دوشنبه از آمادگی پایگاه نظامی 201 ارتشی کشورش مستقر در اطراف شهر دوشنبه برای مقابله با هر نوع تجاوز احتمالی گروه‌های تروریستی از افغانستان خبر داد. ایگور لیاکین فلاروف گفته است که پایگاه نظامی 201 ارتشی کشورش مستقر در تاجیکستان برای مقابله با هر نوع تحرکات گروه‌های تروریستی در افغانستان علیه امنیت ملی تاجیکستان آماده می‌باشد. زیرا به گفته وی وظیفه این پایگاه حفاظت از مرزهای جنوبی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است که تاجیکستان است عضو این نهاد همکاری نظامی و دفاعی منطقه‌ای میباشد. به این منظور پایگاه نظامی 201 ارتشی روسیه در آموزش افسران تاجیک و تامین نیروهای مسلح تاجیکستان با سلاح و مهمات جنگی نقش مهم اجرا میکند. به گفته سفیر روسیه در دوشنبه همچنین با یاری مالی و تجهیزاتی روسیه در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان پاسگاه جدید مرزی در منطقه شوراباد ساخته خواهد شد. دبیر اولی سفارتخانه تاجیکستان در ایران با رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل دیدار کرد. حسین پرمعزین رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل در این دیدار گفت کشور تاجیکستان مشترکات فرهنگی بسیاری با ایران و خصوص استان اردبیل دارد و افزود این اشتراکات سبب تقویت همکاری های تجاری و گردشگری دو جانبه خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل اظهار کرد که در این دیدار دبیر اول سفارتخانه تاجیکستان با توانمندی های استان اردبیل در بخش های صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی آشنا شد و افزود در ماه های آینده یک هیئت اقتصادی از اتاق بازرگانی اردبیل به تاجیکستان سفر میکند تا برای افزایش همکاری ها با مقامات اون کشور مشورت کند. دبیر اولی سفارت تاجیکستان در ایران نیز در این ملاقات گفت اردبیل و تاجیکستان اشتراکات و شباهت های بسیاری در زمینه فرهنگ و طبیعت دارند. معروف جان عبدالرحمن اظهار امیدواری کرد این دیدارها باعث افزایش همکاری های دو جانبه شود و افزود استقلال تاجیکستان 30 ساله می شود اما تبادلات تجاری با ایران در زمینه های مختلف به حد کافی افزایش نیافته است. دبیر اولی سفارت تاجیکستان در تهران گفت دولت تاجیکستان آماده است که شرایط را برای گسترش مناسبت ها با ایران فراهم کند. معروف جان عبدالرحمن افزود در زمینه گردشگری، صنایع دستی و مناطق صنعتی و تجاری این امکان وجود دارد که روابط تجاری خوبی با هم داشته باشیم. وی از اعضای اتاق بازرگانی اردبیل دعوت کرد برای امضای تفاهم‌نامه به تاجیکستان سفر کنند. اما همکارمون مرداد حسینی در مصاحبه با دبیر اولی سفارت تاجیکستان در تهران از اهداف وی از این سفرها را جویا شده است که اکنون این صحبت ها را با هم میشنویم.
سفر بزرگ ایران و اردبیل داشتید در رابطه با توافقهایی که انجام دهید با مقامات استان دوتا استان دارید چیشی مختصری برای ما بفرمایید؟
اگر فرزین این تشکیف من اینجورایی شدن یادداشتی تفاهمی که از نتیجه کمیسیون مشترکی بین حکومتی ماهی گذشته به امضا رسید، یکی از منظوری همین یادداشتی تفاهم این توصیه همکاری بین استانهای تاجیکستان و ایران بود و در اینجا همزمان توصیه همکاری بین استان گیلان و یکی از استانهای تاجیکستان پیشنهاد شده بود. همزمان ما در باره منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان که پنج منطقه آزاد اقتصادی داره نیاز داریم که دوستان ایرانی علاقمندی پیدا کردن و همچه ما آموزه سفر به تاجیکستان هستیم، آموزه امضای یادداشت تفاهم بین اتاقهای بازرگانی گیلان و اتاق بازرگانی تاجیکستان و اتاق بازرگانی اردبیل و بازرگانی تاجیکستان و همزمان بین منطقههای آزاد اقتصادی آنزلی و منطقههای آزاد اقتصادی که در استان اردبیل است. همین بین اتاقهای بازرگانی دو استان برای توسعه همکاری بین اتاقهای بازرگانی با تاجیکستان اظهار آمادگی کرده که در این زمینه هم میشه یادداشت تفاهم هدف اصلی اجرایی شدن یادداشت تفاهم کمیسیون مشترک بین حکومتی که ماهی گذشته در شهر دوشنبه به امضا رسید و از جانب ایران رئیس کننده رئیس این هیئت ایرانی جناب آقای اردکانی هم وزیر نیرو بود.
خب سوال بعدی در رابطه با تمامندی خراسان جناب عبدالرحمن نقش در توسعه اقتصادی تاجیکستان و ایران، این ارزیابی شما چی است؟
بین استان خراسان رضوی در نظر داریم.
بله
خراسان رضوی و ولایت خطلان پیشنهادی که برای درخواندگی ایران شده گیر موارد بررسی قرار دارد و پروازهای مستقیم هست همکاری تجارتی منظم میشه و مشهد یک دروازه است. همین استان خراسان رضوی برای تاجیکستان یک دروازه واردات و ایران است. همه مال و کالای تاجیکستان از طریق این استان وارد میشه و هر مال مال و کالای ایران هم طریق همین استان توزیع میشه، یعنی که هم نقل میشه و خیلی استان مهم است.
جان عبدالرحمن این فرارفخواندگی ولایت خطلان و خراسان رضوی چه نهایی میشه؟
ایران شدگی هم پیشنهاد شدگی هم پیشنهادش هم مورد بررسی قرار دارد، شاید تا کمیسیون مشترک بعدی باید امضا بشن.
کمیسیون مشترک بعدی چه تاریخیه؟
شاید سال آینده شد، چون این کمیسیون چهاردهم یک ماه پیش برگزار شد وقتی در یادداشت تفاهمی این کمیسیون نهایی شد بعد میگذارن به کمیسیون بعدی، کمیسیون مشترک بعدی.
شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در ایران روز چهارشنبه دهم ذی‌الحجه 1442 هجری قمری برابر با 21 ایولی 2021 عید سید قربان یا عید الاضحی از عیدهای بزرگ مسلمانان است. فرید سعید قربان حاجیانی که به زیارت خانه خدا رفتند به دستور خداوند و برای رضای او قربانی میکنند و خاطره پیامبر بزرگ الهی حضرت ابراهیم علیه السلام را زنده و گرامی می‌دارند. خداوند برای آزمودن ایمان و اخلاص به حضرت ابراهیم علیه السلام مأموریت داد که فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام را در راه خدا قربانی کند. حضرت ابراهیم علیه السلام با وجود دشواری این کار به فرمان الهی گردن نهاد و برای اجرای این مأموریت مهیا شد، اما هر چی تلاش کرد کرد گلوی فرزندش حضرت اسماعیل را نبرید. در این حال به حضرت ابراهیم علیه السلام خطاب شد که از امتحان الهی سربلند بیرون آمده است و آنگاه گوسفند فرستاده شد تا وی آن را به جای حضرت اسماعیل علیه السلام قربانی کند. این ماجرای عبرت انگیز، درس فداکاری و از خودگذشتگی، غلبه بر هوای نفس و تسلیم در برابر فرمان خداوند است. به همین دلیل مسلمانان جهان روز دهم ذی‌الحجه را به عنوان یک عید بزرگ و باشکوه اسلامی گرامی می‌دارند و از آن درس اخلاص و بندگی می‌آموزند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان نیز فرارسیدن عید سعید قربان را به همه مسلمانان جهان به ویژه تاجیکستانی‌های عزیز تبریک و تهنیت می‌گوید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی فرارسیدن عید سعید قربان را تبریک گفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی فرارسیدن عید سعید قربان را به آنها تبریک گفت. روحانی در پیام خود آورده است: این عید فصلی به مسلخ بردن تعلقات دنیوی، دل کندن از خواسته‌ها در راه محبوب واقعی و تجلی ایمان و طاعت محض در برابر معبود است. جمهوری ایران در این پیام تبریک اظهار امیدواری کرد که همه مسلمانان جهان به امن، به یمن و برکت این عید عزیز با رها شدن از بند هواهای نفسانی و ایثار جان و مال خیش در راه رضای خداوند و کمک به برادران مسلمان و همنوان رهسپار قرب و کمال الهی شده و به رحمت واسعی حق تعالی نائل گردند. حسن روحانی همچنین در پیام خود از خداوند متعال سلامتی و موفقیت سران و سعادت سربلندی مردمان کشورهای اسلامی را مسئلت کرد. رئیس جمهوری ترکمنستان از رئیس جمهوری منتخب ایران دعوت کرد تا برای شرکت در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری منطقه‌ای اکو به اشخابات سفر کند. قربانقلی بردی‌محمد رئیس جمهوری ترکمنستان روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب ایران دعوت کرد که در نشست سران کشورهای ساحلی خزر که ششمین نشست می‌بود و اجلاس سران سازمان اکو در اشخابات شرکت کند. رئیسی نیز با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان به عنوان عید بزرگ مسلمانان و نیز تبریک سالروز استقلال ترکمنستان گفت گسترش روابط با همسایگان اولویت نخست سیاست خارجی دولت 13 ایران خواهد بود. رئیسی جمهوری منتخب ایران با بیان اینکه نگاه جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان فراتر از یک کشوری صرفا همسایه است و ظرفیت‌های گسترده دو کشور برای بالا بردن سطح همکاری اشاره کرد و گفت گفتگوهای عملیاتی برای شتاب بخشیدن به توسعه روابط دو جانبه باید هر چه زودتر آغاز شود. ابراهیم رئیسی با تاکید بر ادامه و تقویت همکاری‌های بین‌المللی ایران و ترکمنستان است گفت تحولات افغانستان برای هر دو کشور اهمیت زیادی دارد و مقامات دو کشور باید گفتگوها و مشورت‌های لازم را در این زمینه داشته باشند. رئیس جمهوری منتخب ایران با تشکر از دعوت رئیس جمهوری ترکمنستان برای حضور در اجلاس سران اکو و کشورهای ساحلی خزر و نیز سفر رسمی به این کشور اظهار امیدواری کرد هر چه زودتر امکان دیدار و گفتگو با وی درباره مسائل مورد علاقه دو کشور فراهم گردد. رئیس جمهوری ترکمنستان در این گفتگوی تلفنی با تبریک فرارسیدن عید قربان برای ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت کرد و گفت روابط تهران و اشخابات دارای ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی است و دو ملت را عمیقاً با هم پیوند می‌دهد. بردی‌محمد با بیان اینکه روابط دو کشور بر اساس اصول برابری، احترام دو جانبه و منافع دو جانبه گسترش خواهد یافت گفت همکاری‌ها و تعاملات دو کشور در عرصه‌های بین‌المللی در سطح بالای برقرار می‌باشد. سخنگوی گمرک ایران از افزایش صادرات این کشور و جمهوری آذربایجان و روسیه خبر داد. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت در سال گذشته 1399 شمسی با وجود بحران کرونا و جنگ قره‌باغ صادرات ایران به جمهوری آذربایجان و روسیه افزایش یافت. لطیفی افزود با توجه به سیاست توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه بر اساس منافع مشترک با وجود بحران ویروس کرونا و توقف فعالیت تجاری در اکثر مرزهای کشور صادرات به جمهوری آذربایجان و روسیه افزایش پیدا کرد. با گفته لطیفی در سال 1399 بیش از 1,051,000 تن کالا به ارزش 5.4 $1,575,000 به روسیه صادر شد که 64,587 تن کالا که 57% کل صادرات ایران به روسیه بود از خاک جمهوری آذربایجان به این کشور صادر شده است. سخنگوی گمرک ایران افزود با وجود بحران کرونا و محدودیت‌های برگرفته در سال 1399 صادرات نسبت به سال قبل از آن 98 بیش از 14% در وزن و حدود 10% در ارزش کالاهای صادراتی ایران به روسیه رشد داشته است. بیش 100,000 نمازگزار فلسطینی با وجود تدبیرهای شدید ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی نماز عید قربان را در مسجد الاقصی اقامت کردند. همکارمان خالد صبرنا از فلسطین در این زمینه گزارش می‌دهد.
100,000 مصلی اقاموا صلاه.
بیش از 100,000 نمازگزار فلسطینی علی‌رغم تدابیر ارتش صهیونیستی نماز عید قربان را در مسجد الاقصی اقامه کردند. این نماز امسال با وجود اقدامات صهیونیستی در قدس و محله‌های فلسطینی نشین آن اقامه می‌شود.
هذه الحشود التي زحفت الى الاقصى.
حضور این جمعیت عظیم برای اقامه نماز عید قربان نشان دهنده دلبستگی مسلمانان به مسجد الاقصی است. بنابراین اشغالگران باید دست از اقدامات غیرقانونی خود ضد مسجد الاقصی بردارند. صهیونیست‌ها جایی در مسجد الاقصی ندارند.
این عید رو به مسلمانان در کشورهای عربی و اسلامی و نیز مردم فلسطین تبریک میگم. این جمعیت عظیم که علی‌رغم اقدامات صهیونیستی امروز به مسجد الاقصی اومدن پیام محکمی به اشغالگران است، مبنی بر اینکه حاکمیت مسجد الاقصی از آن فلسطینی هاست.
امروز فلسطینیان در حمایت از مقاومت شعار سر دادند و پلاکاردهایی با این مضمون در جریان برگزاری نماز عید همراه داشتند. جوانان فلسطینی یک صدا حمایت خود را از مقاومت ضد نقشه‌های صهیونیستی در فلسطین اعلام کردند. ساکنان غزه نیز امروز در شرایطی بسیار سخت و با وجود تشدید محاصره غزه نماز عید قربان را در مساجد و میادین شهر اقامه و تاکید کردند که مردم فلسطین همچنان مقاوم ایستاده اند.
عید قربان امسال با طعم خون زخمی‌ها و شهدای فلسطین آمیخته است، اما علی‌رغم جنگ و ادامه محاصره ساکنان غزه شاد و خوشحالند.
رجال و نساء و شیوخ.
امروز زنان و مردان فلسطینی در نماز عید قربان شرکت کردند و حماس نیز در خطبه‌های نماز عید از ملت‌های عربی و اسلامی خواست مسئله فلسطین را رها نکنند.
ابقوا علی عهدکم مع فلسطین.
بر عهد و پیمان خود با فلسطین و مردم فلسطین و مسجد الاقصی بمانید و هماهنگی‌های امنیتی میان برخی طرف‌های فلسطینی با اسرائیل و اقدامات برای عادی کردن روابط برخی کشورها با این رژیم شما را دلسرد نکند. این اقدامات در نهایت از بین خواهد رفت.
عید قربان امسال در فلسطین در سایه شرایط سیاسی و امنیتی پیچیده‌ای از جمله ادامه روند یهودی سازی مسجد الاقصی فرا رسیده است. با این حال پیام فلسطینی‌ها در عید قربان امسال این است که با وجود تلاش اشغالگران برای محروم کردن مردم فلسطین از زندگی و حقوقشان، همچنان بر مقاومت و عمل به شعائر این عید پایبند هستند.
من حیات طبیعیه. ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 250 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در شبانه روز اخیر خبر داد. بر اساس اعلام این وزارت در 24 ساعت گذشته 250 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند که مجموع فوتی های این بیماری اکنون در ایران به 87,624 نفر رسید. بر اساس گزارش این وزارت در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 27,444 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد که مجموع بیماران اکنون به 3,576,148 نفر رسید. بر اساس این گزارش 3,167,834 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت در آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که 25,190,457 آزمایشی تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. بر اساس اعلام این وزارت تاکنون 6,927,615 نفر دوز اولی واکسن کرونا و 2,316,998 نفر نیز دوز دومی این واکسن را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران اکنون به 9,242,613 دوز رسید. و 15 نمایشگاه بین المللی هوایی روسیه با حضور صدها شرکت معتبر صنایع هوایی از روسیه و 65 کشور جهان با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور آغاز شد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان دارابی از مسکو.
اینجا غرفه جمهوری اسلامی ایران در 15 نمایشگاه بین المللی هوایی فاکس است. با هم سری بزنیم به تجهیزات و قطعات مهمی که راجع به صنعت هوافضا در این غرفه عرضه شده. اینجا در همین ابتدا هواپیمای آموزشی سما رو می‌بینید و در کنار اون بالگرد سورنا. در داخل غرفه هم انواعی از قطعات و تجهیزات حساس مربوط به بخش‌های گرم موتور هواپیما هست، مثل همین قطعاتی که اینجا دیده میشه. در کنار این قطعات هم هواپیما یا جت آموزشی یاسین رو می‌بینید، یک جت پیشرفته که مراحل طراحیش به پایان رسیده و در حال حاضر به تولید انبوه رسیده. یک تحقاده بسیار تخصصی داریم به نام بروز طراح و در کنارش اینجا در جلوی غرفه تجهیزات و قطعات مربوط به ترمز شرط‌های هواپیما دیده میشه و اینجا یک بالگرد امدادی نسبتاً بزرگ با نام سبا 248. اما
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان است. شنوندگان محترم، بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه کنید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلیلی که در آن نکته های مهمی پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد حج بررسی شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج، استمرار حسرت دلهای مشتاق از حضور در ضیافت بیت الله را امتحان گذرا خواندند و با تاکید بر لزوم کمرنگ نشدن پیام های حج، مقاومت در برابر قدرت های متجاوز به ویژه امریکا را از جمله این پیام های متعالی دانستند. ایشان ضمن اشاره به مشکلات و ناگواری های دنیای اسلام، سربرافراشتن عنصرهای مقاومت و بیداری بخصوص در فلسطین، یمن و عراق را از واقعیت های امیدآفرین منطقه خواندند و تأکید کردند وعده صادق الهی نصرت مجاهدان است و نخستین اثر این مجاهدت بازداشتن امریکا و دیگر زورگویان از دخالت و شرارت در کشورهای اسلامی است. همانگونه که رهبر انقلاب خاطر نشان کردند، حج منشأ اقتدار امت اسلامی در بسیاری از عرصه هاست و همین دلیل نباید تحت هیچ شرایطی از اهمیت و کارکردهای مهم حج غفلت شود. پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ایام حج از این منظر دو جهتگیری مهم دارد. نخست تاکید بر ضرورت حفظ استادگی و مقاومت در برابر قدرت‌های استکباری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی است. نکته دوم، تبیین آثار پربرکت ناشی از بیداری ملت‌های اسلامی است که باعث به وجود آمدن خیزش علیه نظام سلطه استکباری می شود. اما در خصوص نکات مهم پیام مقام معظم رهبری، صحبت سید رضا حسینی کارشناس مسائل سیاسی را با هم می شنویم.
مقام معظم رهبری امسال هم علارغم اینکه دو سال هست این مراسم تعطیل هست، مقام معظم رهبری باز همین سنت حسنه رو پی گرفتن و پیامی رو صادر فرمودن که علارغم نسبتاً کوتاه بودن متن، نکات بسیار بسیار مهم و ارزشمندی رو در خودش جای داده. نکته بسیار مهمی که در ابتدای پیام ایشون اشاره فرمودند این که الان اگر ما دو سال هست که از این سفر معنوی و از این تجمع پربرکت محروم هستیم، بخشی از این محرومیت ناشی از این بیماری فراگیر هست و بخشی از اون هم ناشی از تدبیرهای کسانی هست که حرمین شریفین رو غاصبانه در اختیار خودشون گرفتن و علارغم بی‌صلاحیتیشون در اونجا اعمال نظر و مدیریت میکنن. نکته دومی که با معظم رهبری فرمودن، این هم یک امتحان الهی هست و باید ما توجه داشته باشیم که انشالله فردای روشنی به دنبال این سختی و دوران گذار هست و مهم این است که حج در معنای واقعی و شاکله حقیقی در دل و جان مسلمان ها زنده بماند و پیامش کمرنگ نشه. که اوصیه فرمودند که اگر امسال خود حج و عرفات و رمی و طواف در دسترس نیست، ولی نباید توجه به خدا و ذکر و خشوع، نباید دعای عرفه معرفت افسا، نباید دفع و طرد شیاطین قدرت طلب، اینها نباید فراموش بشه و نباید به جای طواف گرد کعبه که از ما دریغ داشته شده، طواف بر گرد آیات روشن قرآن و اعتصام به حبل الله این فراموش بشه. و بعد هم اشاره فرمودن به دردهای امروز جامعه اسلام و امت اسلام، از جمله این که ما جمعیت عظیم سرزمین گسترده های طبیعی بیشمار داریم و بر اساس این داشته ها و ممکن هامون باید یک آینده ای رو رقم بزنیم و دشمنان ملت اسلام و کشورهای استعمارگر که مانع این پیشرفت و این آینده روشن هستند و عناصر سرسپرده داخلی اونها باید توسط انسانهای فرهیخته و انسانهای دانا و اندیشمند در دنیای اسلام به کناری زده بشن و این عقب ماندگی ها باید جبران بشه. حتی تعبیر بسیار تکان دهنده‌ای که مقام معظم رهبری به کار بردن، خطاب به ملت‌ها و جوان‌ها و دانشمندان و علمای اسلام، سیاست‌گزاران کشورهای اسلامی، این که ما باید اون گذشته بی افتخار و شرم‌آور رو جبران کنیم و با مقاومت در برابر قدرت‌های غربی و دست‌نشاندگان و اونها به منطق مقاومت رو بیاریم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیان اهمیت موضوع حج اظهار داشتند، ملت‌های منطقه نشان دادند که بیدار و هوشیارند و راه و رویکرد آنان از برخی دولت‌ها که برای راضی نگه داشتن آمریکا حتی به خواسته او در مسئله حیاتی فلسطین تن می‌دهند جدا است. برگزاری حج ابراهیمی از این دیدگاه با توجه به عنصرهای وحدت بخش آن، تأثیر عمیق بر سرنوشت امت اسلام و همه ملت‌های تحت ستم رژیم‌های استکباری دارد. از این روست که رهبر معظم انقلاب گفتند همه سخن جمهوری اسلامی ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است، دعوت به مقاومت است. مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرت‌های متجاوز و به دست گرفتن سرشته آینده دنیای اسلام با تکیه بر معارف اسلامی. آنگونه که در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح شده است، طبیعتاً آمریکا و همراهانش در برابر عنوان مقاومت دچار حساسیتند و به انواع دشمنی با جبهه مقاومت اسلامی کمر بستند. رهبر انقلاب اسلامی در همین خصوص تلاش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف عزم و خواسته و عمل جوانان غیور و عنصرهای مقاومت در عراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورها و منتسب کردن آن و ایران یا هر مرجع دیگر را توهین به آن جوانان شجاع و بیدار و ناشی از عدم فهم و درک درست آمریکایی‌ها از ملت‌های این منطقه دانستند. ایشان افزودند همین درک غلط موجب شد که آمریکا در افغانستان تحقیر شود و پس از آن ورود پرسر و صدا در 20 سال پیش و پس از به کار بردن سلاح و بمب و آتش در برابر مردم بی‌دفاع و غیر نظامی، خود را در باتلاق حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آنجا بیرون برد. البته ملت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای اطلاعاتی و سلاحهای جنگ نرم آمریکا در کشورشان باشند و هوشیارانه در برابر آن بیستند. تجربه بیش از 3 دهه نشان می‌دهد که حضور آمریکا در غرب آسیا موجب جنگ افروزی، کشتار و ناامنی و ویرانی و عقب ماندگی کشورها شده است و اکنون آمریکا باید پاسخگوی پیامدهای تلخ مداخلات خود در منطقه باشد. پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران به مسلمانان جهان به مناسبت حج از این دیدگاه حاوی نکات مهم و راهبردی است که بهره‌گیری از محتوای آن به ویژه در شرایط حساس کنونی در سرنوشت جهان اسلام و ملت‌های منطقه نقشی تعیین کننده دارد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اقامه نماز عید قربان در تاجیکستان، جان باختن 12 نفر در سیل اخیر در ناحیه پنجکنت ولایت سوخت و سفیر دبیر اول سفارت تاجیکستان با استان اردبیل ایران. از آن شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
یاران گرانقدر، برنامه امشب ما فرهنگنامه، نمایش، ویژه برنامه عید سعید قربان، ضمن تشکر و قدردانی از همکاران خوبمون در بخش سیاسی، دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید.
معرفت الهی. ویژه برنامه روز عرفه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. ثانیه ها و دقیقه های ناب عاشقی، لختی آرامتر، نجواهایی از تبار شیدایی، با وسعتی از توبه بی همتای آدمی در حال گذر است و هنوز آتش تشنگی وجودمان بی رمق شعله می کشد و بالهای بسته من به سوی صحرای دعای عارفانه پر می زند. لختی آهسته تر، هنوز برکه زلال اشک‌های من جاری است، هنوز قلب‌های من در رکوع و سجود عبودیتش در تپش است و هنوز باغ‌های دل من پژمرده است. ای آفتاب عرفات، لختی کم شتاب‌تر که غروب صحرایت طلوع رجعت عارفانه من شود و وضوی نماز امشب من را در برکه اشک‌های زلال جوشان از زیبایی بخشش پروردگار تازه کنیم. در عظمت و بزرگی روز عرفه و قبولی توبه در آن، همین روایت بس که امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در ماه رمضان بخشیده نشود، برای او بخششی در مواقع دیگر سال نخواهد بود جز اینکه در عرفه حاضر باشد. روز عرفه نهم ذی‌الحجه است. این روز از روزهای مهم برای تمامی مسلمانان است. گرچه عید نامیده نشده، اما همچون عید خوانده می شود. از سوی دیگر، از آنجا که امام سوم شیعیان حرکت خود را به سوی کربلا پس از مراسم حج آغاز کرد، برای شیعیان از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین زیارت امام سوم شیعیان در این روز بسیار توصیه شده است. دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه از مهمترین اعمال این روز است که پس از نماز ظهر و عصر خوانده می شود. عید قربان پس از روز عرفه قرار دارد. در این روز حجاج از شهر مکه به صحرای عرفات آمده و در آنجا به راز و نیاز و دعا می پردازند و پس از نماز ظهر و عصر این دعا را در کنار کوه جبل الرحمه می خوانند. سپس حجاج به سمت سرزمین مشعر الحرام حرکت می کنند تا در روز عید قربان در سرزمین منا باشند. خطبه روز عرفه خطبه اصلی مراسم حج واجب است که هر ساله توسط بالاترین مفتی عربستان سعودی خوانده می شود. روایاتی از روز عرفه در خبری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمود در ذی‌حجه شبی است که در آن سید شب هاست و آن شب ابراهیم خلیل است و در این شب خدای تعالی توبه داوود را قبول کرد و آن شب عرفه است. هر که در این شب عملی کند از عبادت او را مزد 170 سال عبادت دهند و دعایش را اجابت کنند. همچنین علی ابن ابراهیم از صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت می کند که پس از آنکه آدم علیه السلام در سرزمین صفا از مفارقت بهشت که در جوار حق تعالی بود در حال سجده 40 روز گریست. جبرئیل بر وی نازل گردید و گفت ای آدم چرا اینقدر گریه می کنی؟ آدم گفت ای جبرئیل چگونه گریه نکنم در صورتی که خداوند مرا از جوار خود خارج نمود و به زمین سقوط نمودم. جبرئیل گفت ای آدم توبه کن. آدم علیه السلام گفت چگونه توبه کنم؟ آنگاه خداوند در محل کعبه قبه‌ای از نور برای او پدید آورد و نور آن اطراف مکه و کوههای مکه را فرا گرفت. پس آنجا حرم شد و جبرئیل علیه السلام مأمور گردید که در آنجا علامتی بگذارد و گفت ای آدم برخیز و غسل کن و محرم شو. و روزی که آدم علیه السلام از بهشت سقوط نمود اول ذی‌القعده بود و روزی که محرم شد و داخل در عرفات گردید 8 ماه ذی‌حجة الحرام بود و چون ظهر روز عرفه شد مأمور شد غسل کند و پس از نماز عصر خداوند کلماتی به وی القا کرد و آدم علیه السلام با حال گریه و مناجات در عرفات ماند. پس از غروب روانه گردید به سوی مشعر الحرام و چون صبح شد خدا را به کلماتی خواند و خداوند توبه او را قبول نمود. عرفه و استغفار که شاید مهمترین فرصت باشد فرصت توبه است، فرصتی که به جرأت میتوان گفت در هیچ روزی مثل این روز تکرار نخواهد شد. توبه مهمترین چیزی است که بنده به آن احتیاج دارد. در این روز خداوند توبه بسیاری را قبول فرموده و از گناهان بندگان در می‌گذرد. کافی است عزم بر ترک گناه کرده و به حقیقت از کرده‌های خود پشیمان باشیم. آنگاه خود را غرق در رحمت خداوند خواهیم دید. عرفه و فرصت دعا یکی از فرصت‌های مهم در روز عرفه که بسیار مورد تأکید ائمه معصومین و بزرگان دین قرار گرفته است، فرصت دعا و مسئلت از خداوند است. بنا به فرموده امام سجاد علیه السلام، این روز روزی است که در آن درهای رحمت الهی باز بوده و خداوند عطای خود را بر مردم گسترانیده و بر همگان توجه فرموده است. به همین خاطر توبه در آن مقبول و دعا به اجابت خواهد رسید. کسی که به عظمت این روز بزرگ پی نبرده و مقام آن را نشناخته باشد، به جای درخواست حاجات خود از خداوند به سراغ خلق او رفته، طلب نیاز از آنها می کند. در روز عرفه چند عمل وارد شده است که شامل روزه گرفتن، غسل کردن قبل از غروب آفتاب، زیارت امام حسین علیه السلام پس از نماز عصر و قبل از آن که دعاهای روز عرفه را بخواند، دو رکعت نماز در زیر آسمان به جا آورد و به گناهان و خطاهای خود اعتراف کند که امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس چنین کند پاداش کسانی که در سرزمین عرفاتند را خواهد داشت و گناهانش آمرزیده گردد. قرائت دعای معروف عرفه، خواندن دعای پایان روز عرفه و به هنگام غروب روز عرفه است. عزیزان شنونده، امیدواریم همه ما مورد غفران الهی قرار بگیریم. با آرزوی عمری با عزت و خداپسند برای یکایک شما عزیزان، خدا یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم فرهنگ نامه را بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم: 74مین جشنواره کن و بررسی مسائل مربوط به آن، و آماده سازی نخستین قالی اطلس بافت دیجیتالی ویژه المپیک. اسپایک لی، کارگردان سینما و رئیس هیئت داوران 74مین دوره جشنواره کن، در روز نخست این جشنواره یاد جورج فلوید را گرامی داشت و گفت: هنوز در آمریکا سیاهان را مثل حیوان می‌کشند. اسپایک لی در مراسم افتتاحیه جشنواره کن تأکید کرد که کشتن سیاه‌پوستان در آمریکا باید متوقف شود. لی همچنین با اشاره به رئیس جمهور سابق آمریکا گفت: این دنیا را گانگسترها میچرخانند. مأمور نارنجی یعنی دونالد ترامپ، آن مرد در برزیل و غیره، همهشان گانگسترند. به اخلاق پایبندی ندارند. این دنیایی است که داریم در آن زندگی میکنیم و باید علیه چنین گانگسترهایی اعتراض کنیم و حرف بزنیم. شلتون جکسون اسپایک لی کارگردان آمریکایی است که اغلب فیلم‌هایش حول محور مسائل نژادی، اجتماعی و سیاسی است و در این دوره ریاست هیئت داوران جشنواره کن را عهده‌دار شده است. این جشنواره فیلم پوستر این دوره جشنواره را نیز با شمایلی از اسپایک لی رونمایی کرده است. این کارگردان آمریکایی که در سال پیش به عنوان رئیس هیئت داوران کن انتخاب شده بود، به دلیل برگزار نشدن دوره سال پیش، امسال دوباره این سمت را بر عهده گرفت. اسپایک لی نخستین رئیس هیئت داوران است که تصویرش روی پوستر جشنواره جای گرفته است. اسپایک لی سال پیش با انتشار فیلمی کوتاه در فضای مجازی، الگوی تکراری خشونت پلیس آمریکا علیه شهروندان سیاه‌پوست را برجسته کرد. او در بحبوحه اعتراضات گسترده جهانی به قتل جورج فلوید، شهروند آمریکایی به دست مأموران پلیس آمریکا، فیلم کوتاهی را با عنوان سه برادر در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که در آن شباهت ماجرای شخصیت خیالی در فیلم کار درست را انجام بده ساخته خودش در سال 1989 را به تراژدی اخیر به تصویر کشید. این فیلم کوتاه که با پیام آیا تاریخ از تکرار خود دست بر می دارد آغاز می شود، در کمتر از 2 دقیقه به طور همزمان صحنه مرگ دلخراش چند سیاه‌پوست را به تصویر می کشد. قتل جورج فلوید و شباهت آن به قتلی مشابه در نخستین فیلم اسپایک لی یک بار دیگر ثابت کرد سینما در صورت تعهد به انسانیت و حق طلبی چه ارزش و اهمیت روشنگرانه و پیشگویانه‌ای می‌تواند داشته باشد.